به مدلی که در آموزش پرورش وجود داره، ما در آموزش پرورش میدونیم که یه سازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور رو داریم. مثل اون مدل در واقع پیش بینی شد و در سال 73 فکر میکنم سازمان تربیت بدنی این پیشنهاد رو داد و مصوب تصویب و هیئت وزیران گرفتیم و شرکت توسعه اماکن نگهداری اماکن ورزشی شکل گرفت و هدف در واقع این چنین بود که بخش سخت افزاری ورزش رو یک شرکت مادر تخصصی دنبال بکنه و اماکن ورزشی رو در واقع اداره بکنه و در امکانی هم داشته باشه با بتونه در مواقع خود گردان باشه و این کار بره جلو. البته شرکت تجهیز هم در طی سالها بالا پایین داشت، یعنی خیلی در برخی دوره از اون هدف خودش دور شد و بیشتر به اصطلاح به حاشیه رفت و به نظر من اون اهداف رو دنبال نکرد. اما حالا اولویت ها در این دوره چه میتواند باشد و این یه بحث دیگری است که اگر اجازه بدین تو فرصت دیگه من در خدمتتون خواهم.
خیلی متشکرم. حالا در مورد شرکت توسعه گفتین، خب شرکت توسعه تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی بود، بعدها اون تجهیز ازش حذف شد، شد شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، که اینکه چقدر در اون مسیر از پیش تعیین شده خودش حرکت کرد جای بحث داره. کار به جایی رسید که آقای حمید سجادی یادم میاد سال 1400 موقعی که میخواست وزیر بشه، یکی از وعده هایی که داده بود این بود که این شرکت رو منحل بکنه و در واقع با این وعده مهم پای به صحن مجلس شورای اسلامی گذاشت که حالا نمیخوام واردش بشم، ازش فاصله میگیرم. آقای شکیبا مهر، خدمت شما هستیم. پروژه های ناتمام ورزش کشور در حال حاضر چند تاست؟ چجوری وضعیت؟
اگه اجازه بدی اسم شرکت توسعه رو آوردی، به خاطر که موجی پروژه بزرگ من یه توضیح کوچولی در مورد شرکت توسعه بدم. همونطور که آقای حسینی فرمودن، سال 72 شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی شروع به کار کرد با عنوان مجری ساخت پروژه های ورزشی روباز بالای 5000 نفره، چیزی که اساس مال شرکته، و پروژه های سرپوشیده بالای 2500 نفره. بقیه هم همچنان مثل روال سابق دست ادارات کله. اما داره که آقای حسینی اشاره خوبی فرمودن، ما مدل کلامون الان درگیر سخت افزار هستن، همه درگیر مسائل عمرانی هستن، شاید 70% وقتشون صرف مسائل عمرانی میشه و متاسفانه شلشان به امور عمرانی و حقوقی وارد نیستن، برای خودشون پرونده‌های قضایی درست میشه. امیدوارم یه روزی برسه وزارت ورزش جوانان مثل وزارت آموزش پرورش یه سازمان مستقلی داشته باشه، مثل سازمان نوسازی مدارس، که واقعا اصلا کار آموزشی نمی کنه، کلن مجزاست و مدیران و معلمان اصلا درگیر ساختار نیستن. امیدوارم این باشه. شرکت توسعه الان فقط نگهداری فقط چند مجموعه دستشه، بقیه اماکن ورزشی کشور که الان آخرین نقطه گزارش داشتیم 96000 ما مکان ورزشی بخش خصوصی و دولتی و اماکن غیر از وزارت ورزش دولتی داره، سازمان ها و نهادها. اینا الان نگهداریشون با مشکل برخورد کردیم. الان متاسفانه پروژه‌ای که الان افتتاح میشه ردیفی برای جذب یه نفر برای متصدی نگهبانی و یا نگهداری نداریم. همین یکی از معضلات اصلی ماست. شرکت توسعه هم نقشی توی نگهداری اماکن ورزشی نداره، فقط هم مجموعه آزادی و انقلاب و پیستای اسکی و دوچرخه سواری با اسلوانی، بقیه دیگه دست خود ادارات کل هستن. این توضیح بود که میخواستم خدمت رو بدم، ولی بیان سر پروژه های ورزشی خودمون.
خب من اینجا یه توضیح بدم.
خواهش میکنم.
دو سه تا نکته رو آقای شکیبا مهر اشاره کردن که نکته های درستیه. اینکه بعضن مدیران کل استان‌های ما متاسفانه مواجه میشن با چالش‌های قضایی و واقعیتش اینه که معاونت حقوقی وزارت ورزش و جوانان باید بخش حقوقی خودش در استانها رو تقویت بکنه. دوستان یا از اون طرف بام میفتن یا از این طرف، یا خیلی بی‌محابا جلو میرن، یا اینکه اصلا از ترس اینکه کسی نگه چرا هیچ کاری انجام نمیدن. و این ترس وجود داره. منی که حالا با در واقع استانهای مختلف در ارتباط هستم و جویا میشم وضعیت رو، این مسئله مسئله جدی هست. یعنی یکی از پروژه های، حالا وقتی ما صحبت از پروژه میکنیم الزاماً نباید از سخت افزار و سازه و پروژه های عمرانی حرف بزنیم.
آره، نرم افزارم هست،
بحث نرم افزاری هم هست و آقای دکتر دنیامالی به عنوان وزیر ورزش و جوانان باید این موضوع رو در اولویت خودش قرار بده، باید معاونت حقوقی خودش رو در حالا هم داخل وزارتخانه و ساختار وزارتخانه و نهادهای وابسته و هم در ادارات کل تقویت بکنه. این یک نکته بسیار جدی هست. و مسئله دیگری که اشاره شد آقای شکیبا مهر عزیز، واقعیتش اینه که من خیلی موافق این که ساختار روی ساختار اضافه بکنیم نیستم، و اتفاقا برخلاف شما مخالفم که مثلا شبیه سازمان نوسازی مدارس، تجهیز و نوسازی مدارس، بیایم یه سازمان جدید ایجاد بکنیم. خب این همه سازمان داریم، این همه نهاد داریم، این همه شرکت داریم، و واقعیتش اینه که چون باز در طول یک و نیم سال گذشته مواجه بودیم و در واقع ارتباط داشتیم با دوستانی که داشتن با شرکت توسعه یه سری پروژه ها رو پیش می بردن، واقعیتش اینه که اوضاع اصلا خوب نیست. یعنی انقدر این شرکت بروکراتیکه و انقدر این شرکت در واقع درگیر کاغذ و کاغذبازیه. آقای ثابت قدم اومدن دیگه، درست میگه اسمشون رو؟ آقای شکیبا مه؟
بله آقای حسین، آقای ثابت قدم. آقای حسین ببین، من نمیخوام ساختار رو گسترش بدیم. ما الان
ببینید، من اینو بگم، من امیدوارم آقای ثابت قدم اولین کاری که میکنه این بروکراسی عجیب و غریب این شرکت رو جمع جور بکنه.
بلی.
یعنی در دوره دوستان گذشته این اتفاق متاسفانه و باز هم متاسفانه خیلی فراگیر شده. و شما یه پروژه عمرانی که مثلا میتونه توی 2 هفته جمع بشه، اگر رفت تو شرکت توسعه باید منتظر باشی 1 سال تموم بشه،
حداقل
به قول شما، حداقل.
بله،
این خب نکته هایی بود که من میخواستم بگم. برگردیم به بحث پروژه های نیمه تمام خدمتتون.
ببین، ما اولا که جای خوشحالی داره، جای بسی امیدواری داره. مقام عالی وزارت ما خودش رشتهش تخصصش عمرانیه و بسیار هم با درایت و با تحمل داره پیش میره و برنامه‌های خوبی هم برای وزارت داره که امیدوارم هر چه طریقه تحقق پیدا بکنن. اما این که می‌فرمایید گسترش ندیم، نه، ما نگفتیم سازمان که بشه. ما الان 31 دفتر فنی در 31 استان داریم، یه دفتر فنی خودمون از شرکت توسعه هست، از کنم بنیاد برشت برای خودش میزنه، نمیدونم نفت برای خودش ورزشی میزنه. خب اینا اگه یه سازمان بشن، اصلا نمیخواد نیروی اضافه بکنیم یا جا و مکانی، سازمانی باشه مستقل که کارهای فقط عمرانی رو انجام بده، در ساختهای ورزشی دستش باشه، امکاناتش هست، نیازم به توسعه نیرو و ساختار نداره. خب بریم سر پروژه خودمون، من در خدمتتون هستم.
خب من یه نکته اینجا بگم.
بله
جناب شریفی عزیز،
جانم در خدمتم. آقای حسینی بفرمایید.
یکی از اهداف مهمی که اون زمان، خب بنده هم در سازمان تربیت بدنی مسئولیت داشتم در کنار آقای هاشمی تبا، حالا در آموزش پرورش در بخش تربیت بدنی، این بود که ما به صلاح شرکت توسعه در واقع به موضوع استانداردسازی و ایمنسازی و مناسبسازی و زیباسازی اماکن ورزشی چیه بپردازه. حتی چون در سازمان تربیت بدنی اگر شما مثلا یه توپی رو بخواید استانداردش رو بگیرید، وقتی که میره سازمان استاندارد، اون میگه که برید با سازمان تخصصی خودش دستگاه ورزش جواب بده. ما یه همچین جایگاهی نداشتیم اون موقع، ولی شرکت تأسیس تجهیز در واقع یکی از مأموریت‌هاش در واقع این بود که نسبت به استانداردسازی هم مطالعه بکنه. من یادم میاد که اون زمان آقای مرحوم ابوطالب، پریزخان ابوطالب یه کارخونه توپ ساخته بود، توپ
خیلی هم اذیت شد سر اون کارخونه توپ.
بله، ایشون وقتی میخواست بیاد سازمان تربیت بدنی این توپا رو به صلاح تست بکنن، ما واقعا دستگاه نداشتیم. بعد جناب آقای هاشمی طبا یه دستگاه توپ رو، تست توپ رو وارد کردن که تو همین شرکت تجهیز اون زمانی هم که من معاون فرهنگی سازمان بودم بود، که بر اساس اون مثلا تعداد ضرباتی رو که این توپ میتونه تحمل بکنه و که این مندرس میشه، اینها این همه رو در میورد. ولی این کار استانداردسازی هم در واقع دور بود. اگر یه سازمانی مثل سازمان فرض کنم که تخصصی توسعه و تجهیز اماکن ورزشی شکل بگیره با همین امکانات موجود، این سازمان به نظر میاد که پیشنهاد نامناسبی نیست. این میتونه هدایت فرض کنم که به اصطلاح کل بحث فنی ورزشی رو شکل بده و روی استانداردسازی ها اقدام کنه. این مثلا در
این چیزی که شما میگین اتفاقا نکته خوبیه، ولی با اون نکته که آقای شکیبا مهر فرمودن متفاوته. چرا متفاوته؟ میگم اگر قراره به ساخت و ساز باشه ما شرکت توسعه رو داریم، اگر قراره بیایم مأموریت ها رو متفاوت بکنیم.
ببین حالا به هر حال بحث کل یعنی ساختار شرکت توسعه نیاز به یک اصلاح بازنگری داره بعد از مدت ها.
علت این که مثلا آقای از عمر این شرکت داره میگذره از تأسیسش.
بله یعنی از این جهت که سازمان اولا باید سازمان سکویی بشه، روزآمد بشه، به اصطلاح مطابق عصر تکنولوژی بتونه اونطوری عمل بکنه. حالا معضلاتی داره. یکی از مشکلاتی که مثلا فدراسیون ها و آقای سجادی، مثلا حمید سجادی میگفت این شرکت رو بایستی منحل بکنن، برای اعتراضات شدید از کنم که فدراسیون ها بود. چون شرکت تجهیز با توجه به اینکه دنبال اینه که خودگردان باشه و هزینه‌های خودش رو در بیاره، این مرتب این هزینه‌های اجاره ها رو چیه اضافه میکرد و این اضافه کردن ها با توجه به وضعیت اقتصادی که داشتیم به هر دو طرف فشار میومد. از یه طرف
آقای حسینی، من اصلا بحثم فراتره، من میگم آقای شرکت توسعه اینا رو از خودت بکن.
بله
آقا، قادر نیستی استادیوم نقش جهان اصفهان رو مدیریت بکنی، نگهداری بکنی، توسعه بدی، تجهیز بکنی، ولی شرکت فولاد مبارکه سپاهان اصفهان این قدرت رو داره. کما اینکه دیدیم واگذار کرد استادیومی که یک بار در واقع میتونم اینجوری بگم، حالا شاید یه مقداری قلوامیز باشه، ولی واقعا یه بخشای بزرگیش بود توی دوره ساخت این استادیوم یک بار تجهیزاتش فرسوده شد و شرکت توسعه نتونست کاری کنه تا زمانی که واگذار کرد. استادیوم امام خمینی عراق همین اتفاق براش افتاد تا زمانی که نیومد در قالب یک مدیریت پیمان واگذار بکنه به کارخونه آلومینیوم، این اتفاق نیفتاد. من حرفم اینه
جناب شریفی، اجازه بدین جانب. ببین یکی از معضلات به اصطلاح پروژه های دولتی طولانی بودن اونه. یعنی شما یه سالن ورزشی که توسط بخش خصوصی حد اکثر یه سال دو سال به بهره برداری میرسه، شما در سازمان تربیت بدنی 14 سال 15 سال هر سال هی تعدیل میخوره، بودجه بهش نمیخوره. این یکی از معضلاتی که باید روش فکر کرد. بله. و حالا با مجموع طرحهای نیمه تمام که وجود داره، به نظر من یکی از اولویت ها اینه که ما بیایم این پروژه ها رو دستبندی بکنیم و بر اساس این دسته‌بندی اینا رو واگذار بکنیم.
بله.
این واگذاری میتونه به قهرمانای المپیک، دانش آموختگان ورزش، اینها ترکیبی بشن، یه مدیری درست بشه. اینها مثل اینکه اگه کسی بخواد یه داروخانه به اصطلاح مجوزشو بگیره، حتما باید یه مدیر فنی ورزشی باید داشته، داروساز داشته باشه. باید ما یه شرکت‌های کوچیک رو به اصطلاح شکل بدیم، با حضور قهرمانان و دانش آموختگان ورزش و سرمایه گذاران. این شرکت های کوچیک میتونن بسیاری از این طرحهای نیمه تمام رو چیه واگذار کنه. ببینید مثلا در آلمان وقتی که میخواستن بعد از جنگ جهانی به اصطلاح توسعه پیدا کنه، آلمان میدونید که اقتصاد اول اروپا است.
بله.
و اون توسعهش از طریق چی؟ شرکت های کوچیک مقیاس به اصطلاح توسعه پیدا کرد. اونا برخی از کارخونجات رو به یک به اصطلاح مارک واگذار کردن.
بله.
و الان هم یه دل و جرأتی میخواد و من به نظرم میرسه که جناب آقای دکتر دنیا مالی همونطور که اشاره کردن یکی از ویژگی‌هایی که ایشون داشتن و ما حمایت کردیم که آقای دنیا مالی بیان به صورت نگرش زیربنایی ایشون تو بحثای عمرانی بود، گفتیم تو این بحث ایشون بالاخره آشنا هستن و در نخستین گامشون هم به نظرم خوب عمل کردن، یعنی اینکه اون پروژه استجام 110,000 نفری که قرار بود زده بشه و منابعش وقتی مشخص نشد ایشون خیلی منطقی
لغو کردن
و بهتره که اگرم بودجه باشه این استادیوم های نیمه تمامی که توی شهرهای مختلف هست اینا تکمیل بشه. حالا پیشنهاد مشخص من یک این است که اولویت اینه که ما مؤسسات و شرکت های کوچک مقیاسی رو با حضور قهرمان های المپیک، قهرمان های جهان، دانش آموختگان ورزش شکل بدیم و اینها این پروژه ها رو یه مقدار فیزیبل بکنیم و قدرت ریسک اینا رو چی سرمایه گذاری رو کمتر بکنیم و شرکت توسعه در واقع این مأموریت اصلی رو میتونه داشته باشه برای واگذاری اماکن ورزشی و سیاست گذاری کنه و وزیر بتونه این کار رو ببره. یه مشکل دیگه ای هم که وجود داره قراردادهای کوتاه مدتیه که
بله.
شرکت تشکیل مثلا سالانه قرارداد میبندن برای بهره وردارا، این هم به اصطلاح ریسک سرمایه گذاری رو خیلی میاره پایین. ببینید مثلا در خود کنیا وقتی میخواستن اون به اصطلاح اکوپارک رو اجاره بدن واگذار بکنن بهره وریشو، قبلا 5 ساله و 10 ساله بود، رسیدن 30 ساله. باز بررسی کردن که 30 ساله هم ریسک سرمایه گذاریش چیه زیاده، لذا حتی 99 ساله واگذار میکنن.
بله.
حتی این مطالعات
باید به این سمت حرکت بکنیم، هم نگهداری آسان میشه هم سرمایه گذار خیالش راحته و همین که در واقع نوسازیه توی بخش خصوصی هم با قیمت کمتر و هم با کیفیت بالاتر انجام میشه. ممنونم آقای دکتر سید امیر حسینی عزیز، عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. آقای شکیب با مهر خدمت شما هستیم، برگردیم به پروژه ها.
فقط نکته آخری که فرمودن، زمانی که آقای حسین میفرمایند شرکت توسعه حدود 70 نفر بودن، الان فربه شده حدود 800 نفر پرسنل داره که عمل طراحی عمرانی تقدیم میشن. یکی از مشکلات خود شرکت بنده خدا همینه که بتونه حقوق مزایای پرسنلش رو تامین بکنه.
بله.
خب بیایم بیرون. آقا عرض کنم ما پروژه‌ای که الان داریم نیمه تمام در سطح کشور، کلیشو بگم خدمتتون، آمار دقیقی که ما از پروژه‌ای نیمه تمام داریم 3925 تا پروژه نیمه تمام دست دفاتر فنی استان‌ها هست که نظارت عالیش با ما هست، 120 هم حدوداً شرکت توسعه داره، پروژه بزرگی هستن.
بله.
اعتباری هم که براشون نیاز داریم که برای این 3925 تا حدود 30 همت 30,000 میلیارد تومان شرکت توسعه هم میگه برای 110 تاش همین حدود اعتبار نیاز
داریم. یعنی 60 همت نیاز داریم.
60 همت حدوداً
کل بودجه ورزش کشور سال 1403 فکر کنم 9600 تا 10,000 تا بود.
مال قسمت از تمامی منابع ملی و استانی که مربوط به وزارت دست ماست حدوداً 8300 حدود 1000 خوردی هم دست شرکت رو درست می‌فرمه حدود 9 تا. اینم با تخصیص ممکنه مثلا 40% باشه، نه اینکه هیچ وقت ما اعتباراتمون بالا نمیره، مثلا نصفشون، یعنی عددی که میفرمایید ممکنه مثلا 4.5 همت باشه.
و یه مصاحبه چند روز پیش من دیدم، فکر میکنم از آقای دنیامالی، گفته بود سال دیگه داریم تلاش میکنیم اینو برسونیم به 14 تا 15 همت.
بله درست میگه آقای دنیامالی، خوشبختانه، خوشبختانه با توجه به درایتی که داره و خوشبختانه معاونت توسعه مدیریت و منابع آقای دکتر مناف هاشمی هم تشریف آوردن و ایشون هم تخصصش در این کاره، حالا تمهیداتی داشتن و پیگیری‌هایی داشتن که تو احکامی که الان گرفتن سال آینده میگه حدود 60% اعتبار ما افزایش پیدا میکنه انشالله اگه خدا بخواد.
انشالله.
آره این از پروژه‌های ما. امسال ما افتتاحیه هم که داشتیم 721 پروژه در سال 1403 افتتاح داشتیم که به مناسبت دهه فجر 269 تا داشتیم در 26 استان. حالا اعتبار اگه سوالی در خصوص هست با شما لیگل من در خدمتون هستم.
یکی دو تا نکته رو من بگم بپرسم از شما آقای شکیبا مهر. ببینید بحث اینجاست، ممنونم از توضیح مفیدی که به ما دادید و گفتید در مورد این پروژه ها و شرایطی که وجود داره. چند تا بحث وجود داره که من خیلی سریع میگم. من از دوره وزارت آقای محمد عباسی، یعنی اولین وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی، یادمه که ایشون میگفت ما حدود 4000 تا پروژه نیمه تمام داریم، هنوزم 4000 تا پروژه نیمه تمام داریم. در دوره آقای محمود گودرزی یه کار خوب اتفاق افتاد، اومد گفت آقا من تا این پروژه هایی که وجود داره رو به سرانجام نرسونم کلنگ جدید نمیزنم و وفادارم موند توی اون دو سال و خورده نزدیک به 3 سالی که به عنوان در واقع وزیر ورزش و جوانان فعالیت کرد. دو تا اتفاق دیگه که میخوام بهشون اشاره بکنم اینه که ما در وزارت ورزش و جوانان الان با یه پروژه مواجهیم به اسم آمایش سرزمینی.
بله.
این آمایش سرزمینی اونجوری که آقای شجیع و همکارانشون گفتند، در همین برنامه هم خود آقای شجیع حاضر شد و صحبت کرد در موردش، به این نکته اشاره کرد که آقا این با جزئیات به ما میگه وضعیتمون در نقاط مختلف کشور برای سرانه‌های ورزشی، نه فقط در وزارت ورزش که در کل سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و حاکمیتی و خصوصی چگونه است.
بله.
الان اگر پروژه‌ای در واقع با اون طرح آمایش سرزمینی نخونه، شما می‌خواید چیکارش کنین؟ این دو تا نکته رو به من جواب بدید ممنون میشم.
اول بگم خدمتتون پروژه های ما که میگه تقریبا 4000 تا ثابت مونده، من توضیح بدم خدمتتون، هر وزیر محترمی هر مقام عالی وزارت اومده با خصوص در دوره شهید رئیسی گفتن به هیچ عنوان پروژه جدید شروع نشه تا پروژه های قدیمی، اونایی که با اعتباری هم که با ما دادن، ملزم شدیم به پروژه های بالای 70% این اعتبار رو تصریح بکنیم و واقعا هم اینجور شد. تو حدود یک سال اینجوری بود. اما چرا پروژه ما علارغمی که سال حدود 700 تا پروژه افتتاح میشه ولی بازم کم نمیشه؟ ببین ما نماینده های محترم رو داریم که هم برای ما به قول معروف هم فرصتن هم تهدیدن. فرصتشون اینه که واقعا پیگیری میکنن، کمک ما هستن تو مجلس، بالاخره اعتبار به ما میدن یا تصمیم میکنن، یه اعتباری هم که در اختیار خودشون هست از سرن در راستای ورزش دارن هزینه میکنن. و اما یه چی کاری دیگه که میکنن، میرن از دستگاه‌های دیگه مثل صنایع، وزارت نفت، ایمر، اوبر، یه اعتباری کسب میکنن، میگیرن، میان یه پروژه را شروع میکنن، یه پولو گرفتن، میرن مثلا 4 میلیارد تومان میگیرن برای شروع یک سالون یا یه استخ یا فلان، میان شروع میکنن. این میشه یه کار زخمی رو دست ما، علاوه که ما نمیخوایم کلنگزنی بکنیم و پروژه جدید شروع بکنیم، این میشه پروژه
مجبور
جدید.
میشیم.
یک، دهیاری های ما در سراسر کشور که مثلا شاید بگم در سال گذشته حدود 1000 تا ما زمین چمن مینی فوتبال داشتیم که دهیاری ها رفته بودن زیرسازیش انجام داده بودن، گفتن آقا مشارکتی ما زیرسازیش انجام میدیم، سند به نام تو میزنیم، بخشش با شما.
از پروژه از طرح های آقای کیومرث هاشمی بود.
اینا از قدیم بوده، از زمان آقای سجاد، از آقای زمان آقای دکتر سلطانی فر بوده، بعد آقای دکتر سجادی بوده، آقای کیومرث هاشمی بوده، همچون ادامه داشته، همچون دارن ادامه پیدا میکنن. الان این بخشش از دیارا بنیاد برکت میاد باز مشارکتی با ما میزنه، سهم خودش انجام میده، دوباره پروژه میاد رو دست
ما. دوباره پول ندارید؟
پول نداریم، قدر چکونی اعتبار میذاریم، به دار رضا کشیده میشه. بلکه این پروژه اینجوری رو دست ما هستن و ولی خوشبختانه ما تلاشمون رو میکنیم به سرانجام برسن. الان میگم
آقا من چون فرصتمون تمومه میگم یه پروژه هست،
آمایش سرزمین هم بگم خدمتتون، آمایش سرزمین دست آقای دکتر شجی و همکارانش درد نکنه، ولی نقطه گذاری که انجام شده هر کجا مثلا یه ورزشی انجام شده، چه زمین مال ما باشه نباشه، تو پارک باشه، اینو نقطه گذاری شدن که اینا قرار الان دارن بازنگری میشن که بخوره اونایی که واقعا جزء سرانه ورزشی هستن از نظر قانونی اونا رو داشته باشه.
آقا بیایم یه مقداری تعریف سرانه رو عوضش بکنیم، اتفاقا کاری که آقای شجی کرده آره. بدی نیست. یه جایی اگر مثلا
ببین قانونیش میگه به فضای ورزشی مفید محصولی که حداقل یک رشته ورزشی در اون فعالیت داشته باشه.
خب میگم اگر نیاز داریم اصلاح کنیم بریم قانون رو اصلاحش کنیم. الان حرفم اینه،
انشالله ما دنبالش هستیم.
خیلی ممنونم ازتون
آقا، من در خدمتم.
متشکرم آقای شکیبا مهر. من فقط نکته پایانی رو بگم، شما هم بشنوید آقای شکیبا مهر. ما توی نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر کلی مشکل داشتیم، مثلا در حوزه زیرساخت‌ها و استادیوم‌ها و وضعیتی که وجود داشت، در حالی که ما چندی رو چند استادیوم خوب در کشورمون ساختیم، بعضی از اونها واقعیتش اینه که به دلیل سوء مدیریت قابل بهره برداری نیستن. پارس شیراز، نقش جهان اصفهانی که زمینش چمنش عوض شد و دیدیم چه کیفیت خیلی خوبی داره الان، امام رضای مشهد، جاهای دیگه هستن. اینها رو باید کاری بکنیم که توی چرخه بیان و بتونیم استفاده بکنیم، حداقل توی مواقع بحرانی با آبروی ورزش کشور بازی نشه. آقای شکیبا مهر ممنون و متشکرم از شما، مدیر کل محترم فنی و نظارت بر طرح اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان، همینطور از شما دوستان عزیز شنونده خداحافظ.
دوستان عزیز ممنون و سپاس از همراهی صمیمانه شما خوبان. در ادامه با شما این با رادیو گفتگو و میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. در این برنامه درباره برحسبه و برحسبه میخوام خدمتون صحبت بکنم. این واژه مرکب به اصطلاح یک حرف اضافه است، مثل بر و در و از و برای و امثال اون. واژه حرف اضافه مرکبه، یعنی تشکیل شده از بر و حسب و کسری که در انتهای ترکیب اومده. نمونه های خیلی زیادی ما از حروف اضافه مرکب داریم، مثالش به اندازه، به قدره، به ماننده و امثال اون. گاهی ایراد گرفته میشه، ادبای عزیزمون غلط میگیرن وقتی کسی به جای برحسبه اصلی برحسبه بگه. این تلفظ جا افتاده است، یعنی ما چه بگیم بر حسب چه بگیم بر حسب، این دوتا هیچ تفاوتی با هم ندارند. دلیلش هم اینه که سختگیری خیلی زیاد ما نمیتونیم بکنیم و وقتی که میگن بر حسب ما مفهوم کاملا درک میکنیم و منظور همون بر حسب هست که ادبای عزیزمون به کار میبرن. بنابراین بر حسب به هیچ عنوان غلط نیست. دلیلی که ادبای عزیزمون دارن برای اینکه میفرمان غلطه و مخصوصا در دهه‌های گذشته این غلط شمرده میشد و بعضن هنوزم میبینیم که غلط گرفته میشه، اینه که حسب به معنی فقط، تنها، خالی، کافی و امثال اینه. در یه عبارت عربی داریم حسبنا الله، یعنی خدا ما را بس است، خدا برای ما کافیه، خدا را داریم بسه، حسبنا الله. به این دلیله که هم واژه حسب در عربی هست، هم واژه حسب در عربی هست. ولی خب ما حساب و محاسبه و امثال اونو داریم که مشتقات این واژه حسب و حسب هستن، اما همونطور که عرض کردم بر حسبه بهتر غلط گرفته نشه و ما بر حسبه و بر حسبه آزاد بذاریم دست گوینده و شنونده رو تا برنامه آینده که با واژه یا واژه‌های دیگه‌ای که خدمتتون مطرح می‌کنم در خدمت شما باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
بله.